برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در دوشنبه 15 فروردین 1390 که برابر هست با 4 آوریل 2011. پشت میکروفون من کریم نوری هستم و این برنامه 90 دقیقه‌ای رو با شما و همراه شما خواهم بود. دوستان عزیز، رادیو یک دنیای بهتر یک صدای جانبدار هست. صدایی است که جانب آزادی، جانب برابری، جانب رفاه رو داره و تلاش می کند در ساختن دنیایی بهتر، دنیای شایسته انسان سهمی داشته باشد. امیدوارم تو این سهم گذاری شما هم همراه ما و در کنار ما باشید. اما در برنامه های امروز، و امروز سعی خواهم کرد با سیاوش دانشور که مهمان استودیو خواهد بود گفتگویی داشته باشیم در رابطه با اوضاع سیاسی در خاورمیانه و ایران، و همچنین گزارشی هست از برنامه‌ای که دیروز در شهر یوتبور برگزار شد در گرامی داشت جان باختگان گردان شوان، و نسرین رمضان علی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری مهمان شهر ما بود و این برنامه را پیش بردن. سعی خواهم کرد گوشه هایی از این مراسم رو برای شما عزیزان پخش بکنم، چرا که گرامی داشت انسانهایی که در راه آزادی، در راه برابری، در راه آرمانهای خود برای ساختن یک دنیای بهتر و با شعار زنده باد سوسیالیسم از طرف جمهوری اسلامی به قل و قم کشیده شدند، باید یادشون همیشه گرامی باد. و این گرامی داشت یکی از اون مراسمی بود که در شهر یوتبورگ، گوتنبرگ سوئد برگزار شد و توجهتون رو به اون بخش از برنامه جلب خواهم کرد. ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
تازگی میده سبز زارونه های شبنم رو برگ هر شاخه گلی مونده یادگار از کجه میاد با صدای پاش میزنه به شیشه با قطره هاش میپیچه صداش توی هر خونه باز بارونه 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 تا بارون باشیم تا که از غبار غم پاک کنیم دلها رو تا که از عاطفه سیراب کنیم گلها رو تا مثل رنگین کمونا موقع رفتن بارون توی آسمون دلها بمونن خاطره ها تا بارون باشیم بیا تا بارون باشیم آسمونی رو از تو باغچه ها میخونن گلا بسترانه یه مهرمونی رو از کوچه میاد با صدای پاش میزنه به شیشه با قطره هاش میپیچه صداش توی هر خونه باز بارونه 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 بارونه
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. سیاوش دانشور رو همچنان که در اول برنامه گفتم امروز با خود داریم. سیاوش دانشور، به شهر یوتوبور و به استودیوی رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدید.
خیلی متشکرم، خسته نباشین. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگانتون.
سیاوش دانشور، اوضاع در شمال آفریقا و خاورمیانه روند دیگه رو داره طی میکنه. ما شاهد حرکت های در لیبی، یمن، سوریه بودیم. نظرتون در رابطه با تحولات خاورمیانه به طور کلی چی هستش؟
اتفاقات لیبی و یمن و سوریه در واقع ادامه روندی که در این کشورها شروع شده، در کشور خاورمیانه و شمال آفریقا. به طور مشخص تر اگه صحبت کنیم، لیبی وضعیت داره به این سمت میره که حکومت قذافی کلن به اسم مزمحل بشه. پروژه مختلفی است که بسا قذافی رو بیرون ببرن و به جاش بسال یه اپوزیسیون دستگاهی درباری بقایای به اصطلاح حکومت لیبی رو که به اصطلاح تو این پروسه استعفا دادن و به یه نوعی خوشون اپوزیسیون معرفی کردن و یه جریان به هر حال طرف پرو غربی هستن و تقابلاشون نسبت به قذافی کمتره با دنیای غرب، اونو جاش بذارن. در یمن به نظرم سناریوی مصر رو دنبال دارن میکنن و سعی میکنن این سناریو رو جایگزین بکنن. تلاششون اینه که همونطور که به اصطلاح عبدالله صالح اشاره کرده و فکر میکنم این فشرده ترین بیان هیئت حاکمه یمن هستش، اینه که وقتی کنار میره که احساس بکنه در این شرایط مطمئن کنار میره. این شرایط مطمئن یه کد و اسم رمزی برای اینه که حکومت، دستگاه سرکوب، ماشین دولتی، منافع هیئت حاکمه به اصطلاح مرتجع یمن تماما به یک بخش دیگه، به برادرای و به عموزادای عبدالله صالح و امثال اون منتقل بشه و تو این اتفاقاتی که مردم برای آزادی، برابری، برای رفاه به میدون اومدن اونا چیزی نصیبشون نشه و این پروسه داره ادامه پیدا میکنه. منتها از اونجا که طاقت مردم تاق شد و میخوان به هر حال این بابا رو بعد چند دهه بذارن کنار، اینا مثل اسلافش در سوریه، در یمن، در مصر، در همه کشورها شلیک میکنه داره به طرف مردم. منتها من فکر میکنم رفتاری که اینا دارن میکنن بیشتر فقط پروسه رفتنشون رو تسریع میکنن. در سوریه که به نظر من شخصا خیلی بهش علاقه مندم نسبت به این کشورها و فکر میکنم مهم اهمیت داره در چارچوب معادلات سیاسی خاورمیانه، اینه که یک حکومتی تحت فشار قرار گرفته که اگرچه از نظر مختصات، شکل حکومت، چارچوب سیاسی، رفتار با مردم، قوانین تماما ارتجاعی مثل بقیه حکومت‌های دیگه، اما این یکی از متحدین جمهوری اسلامیه، یکی از متحدین جنبش اسلام سیاسی در منطقه است و فروریختن اون و چرخش سیاسی در این کشور به معنی به اصطلاح تضعیف جنبش اسلام سیاسی خواهد بود، به معنی تضعیف حزب الله لبنان خواهد بود، به معنی تضعیف تروریسم اسلامی خواهد بود و من فکر می‌کنم این جون میده به مبارزه علیه اسلام سیاسی در کل منطقه و تضعیف پایگاه اسلام سیاسی. در یک کلام اتفاقی که در کشورهای خاورمیانه میفته و در شمال آفریقا میفته، علارغم تفاوت‌ها در هر کشور و علارغم اشتراکاتی که وجود داره، این اتفاقات اگه دقیق نگاه بکنیم، همونطور که ما تأکید کردیم، اینا تمام مدل‌های حکومتی سرمایه‌داری امروز رو زیر ضرب قرار دادن. در عراق حکومت فدرالی، قومی، مذهبی، پنتاگونی تحت فشار مردم در کردستان عراق و در کل عراق و در لبنان همینطور، به اصطلاح جوونا میان بیرون جامعه سکولار میخوان و میگن که حکومت مذهبی قومی افیون مردمه و برای سکولاریسم و یه جامعه آزاد و یک نظام پیشرو دارن حرف میزنن. در سوریه در مورد آزادی حرف میزنن، مصر، تونس، الجزیره، یمن و بقیه کشورهای دیگه علیه حکومت‌های ارتشی، کودتایی، حکومت‌هایی که سازمان سیا سر کارش آورده، به حال کسایی که طرفدار بانک جهانیان، نسخه‌های اونا رو پیش می‌برن، آمریکا ازشون همیشه حمایت کرده، غرب ازشون حمایت کرده و یه جمهوری اسلامی حمایت کرده، تمام این حکومت‌ها زیر فشارن و وقتی به جوهر اعتراضات نگاه می‌کنین، همه به اصطلاح اساس این اعتراضات میبینیم مردم زحمت کشن برای نان، برای آزادی، برای رفاه، برای حرمت و این جوهره ضد سرمایه‌داری، ضد کاپیتالیستی این اعتراضاته که من فکر میکنم خیلی امیدوار کننده است بعد یک دوره سیاه در دنیا که علیه آرمان بشری حرف زدن، این اعتراضات در ابعاد میلیونی در به اصطلاح این مناطق شروع شده. اتفاقات لیبی، یمن و سوریه که سوال شما بود یک گوشه ای از این اتفاقاته و امیدواریم به زودی نوبت ایران برسه و داره میرسه و جمهوری اسلامی هم تو این قضایه به قول معروف سرنگون بشه.
سیاوش دانشمند، من میخواستم در رابطه با اوضاع سوریه که یه مقدار همونطور که اشاره کردیم میتونه به اصطلاح برانداختن رژیم در سوریه به اصطلاح یه ضربه اساسی به اسلام سیاسی تو منطقه بزنه. سوریه خب یکی از کشورهایی است که خب بالاخره یه سری قوانین سکولار داشته، حالا زنای آزادی‌های نسبی دارن، مثل ایران مثلا مجبور نیستن حجاب سرشون کنن و تظاهراتی که در جاهای مختلف سوریه به خیابون اومد، مردم به این اشاره داشتن که نه حزب الله نه ایران.
بله.
آیا نمیتونه مثلا یه حرکت ناسیونالیستی عربی باشه که داره سرباز میکنه تو سوریه؟
به نظر من ناسیونالیزم عرب، پان عربیزم در یه مقیاس وسیع‌تر، پرچم سیاسی معتبری در تحولات خاورمیانه شمال آفریقا نیستش. اگه بود قبل از هر جایی در مصر سردر می آورد که منشأ این به اصطلاح گرایش بوده و ریشه دار از نظر تاریخی. و همینطور این شعار ناسیونالیستی نیست، برخلاف تفاصیلی که اپوزیسیون ناسیونالیست ایران از این قضیه میکنه. چون اگه شما دقت کرده باشین این شعار رو مقایسه کردن با نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، که یک رگی ناسیونالیستی ضد عرب و من میخوام بگم فاشیستی هستش که بخشن آگاهانه و بخشن ناآگاهانه در علیه جمهوری اسلامی این تکرار میشه. در سوریه مردم این حرف رو زدن، اتفاقا یک نه محکم به اسلام سیاسی گفتن، به خاطر اینکه دولت سوریه متحد جمهوری اسلامی متحد حزب الله لبنانه. نگفتن جانم فدای سوریه، نگفتن سوریه یا برترن، نگفتن غیر و غیره، گفتن ما راهی رو میریم که مصری ها رفتن، تونسی ها رفتن، بقیه رفتن و همشون دارن به اصطلاح به یک پدیده واحد فکر میکنن. و نه فقط اونا، حتی امروز کارگرای انگلیسی در انگلستان وقتی تظاهرات گذاشتن در هفته گذشته گفتن ما متحد کارگرا در مصر و تونس و منطقه هستیم. به نظر من وضعیت عمومی امروز در خاورمیانه و در شمال آفریقا جای زیادی رو برای ناسیونالیسم توی این مقیاس باقی نمیذاره. ناسیونالیسم اساسا زیر پاش خالیه، واضح ارتجاع عقب نمیشینه، سعی میکنه مخدوش بکنه، واضح جنبش های سیاسی سعی میکنن مهر خودشونو به این تحولات بزنن و سعی میکنن روایت خودشون حتی از این تحولات بدن. ولی به نظرم کار ما اینه که اتفاقی که داره میافته و دردی که مردم دارن اونو از زیر این آوار در بیاریم، نشون بقیه بدیم. شما یه مملکتی رو تصور بکنین که در اینجا بحثمون سوریه هستش، یکی 30 سال سر حکومت بوده، آقا پسرش هم 12 سال زیر حکومت فعلا، قراره مثل این که تا آخر عمرش بمونه و بعدش به بچهش بده. یه حکومت موروثی دیکتاتور آدمکش که با قوانین اضطراری که اجازه نمیده مردم حرف بزنن، مردم دارن گشنگی میبرن، در عوض سپاه پاسداران توی اون کشور دم و دستگاه داره و به حزب الله لبنان و به تروریسم اسلامی و به سازمان ترور توی منطقه داره میدون میده. واضح مردم چه این حکومتی رو نمیخوان، واضح مردم نمیخوان با این تداعی بشن و واضح مردم علیه جنبش‌های متحد دولت سوریه و حکومت سوریه اعتراض میکنن و حافظ اسد و بشار اسد نمایندگان ناسیونالیسم سوری و ناسیونالیسم بعثی هستن که اینا آخرین رگهای ناسیونالیسم ملیتان توی منطقه بودن، که صدام بودی که اینا بودن. در اینچه اینا نمیتونن به عنوان پرچمداران ناسیونالیسم عربی در مقابل این شعارها بتونه به این معنی اتخاذ بشه. برعکس، اینا دارن شعارهای کلی اسلام سیاسی تر میشه و داره اسلام سیاسی رو پس میزنه. اتفاقی که داره در لبنان میفته، در غزه میفته و در کشورهای منطقه میفته و برخلاف حتی خیلی تفاصیلی که در مورد تونس و در مورد مصر گفتن که این رویدادها ممکنه به اسلام سیاسی کمک بکنه، دیدیم خیلی خیلی روشن مردم گفتن که ما برای اعاده جنبش اسلامی، حکومت اسلامی به میدون نیومدیم، از جامعه سکولار دفاع کردن، از حقوقشون دفاع کردن و از آزادی و برابری، رفاه علیه دیکتاتوری و فقر و فساد و غیره دفاع کردن. من تصور نمی‌کنم، ولی اینکه جنبش‌های اسلامی میخوان یا جنبش‌های ناسیونالیستی سعی کنن رنگ خودشون رو به این اعتراضات بزنن، حتما این تلاششون رو میکنن، ولی فکر می‌کنم تلاش اونا در قیاس با روند یه تلاش بیهوده هستش فعلا.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، در رابطه با اوضاعی که تو خاورمیانه هست، خب غرب هم به حساب ساکت ننشسته. اگر این حرکت یه حرکاتیست علیه وضع موجود و نظام وارونه که تو دنیا هست، تحرکایی را از غرب هم میبینیم، مثلا نمونش حمله نظامی به لیبی و یه نوعی گسترش دادن به سپاسشون به کشورهای غیر متحد. مثلا فرض کنید سوئد هم در طی هفته در این عملیات داره شرکت میکنه. دوستی میگفتن که تمام به تلاش غرب این هست که انقلاباتی را که داره توی خاورمیانه میخواد پا بگیره زود به دنیا بیاره این زنینو و نذاره که اوتفکلات بشه و راه حل خودشونو به اساس دیکته بکنن. نظرت در رابطه با این چی هست؟ تلاش های غرب در رابطه با اوضاع خاورمیانه؟
ببینید، خاورمیانه بازیگران مختلفی داره، خیلی واضحه. اگه یکی از این بازیگران مردم انقلابی هن، کارگرها هستن، بخش پیشرو جامعه هستش، یه بازیگر دیگرش ارتجاع زمانه تو همون کشوره و یه بازیگر دیگرش متحدین متفرقین ارتجاع تو سطح بین المللی هستن. کسایی که تا دیروز متحد بن علی و مبارک و قذافی و غیره بودن، امروز که وقتی میبینن اینا رفتنی هن، متحد پسرموه اینا میشن توی همون حکومت و تلاش میکنن به اصطلاح این روند و این پروسه رو خیلی سریع ببندن و مردم پیروزی رو برای مردم تعریف بکنن. اگه مردم میگن این نظام رو نمیخوایم، این حکومت باید بره، مبارک باید بره، رژیمش باید بره، اونا سعی میکنن عمر سلیمان و مبارک رو بردارن، عمر سلیمان رو بهش بدن با حفظ دستگاه ارتش، دستگاه سرکوب، دستگاه امنیت، نمیدونم، و تمام این پدیده. اگه مردم توی عراق میگن طالبانی بارزانی باید گروشونو گم کنند، مالکی باید بره، یا تو تونس میگن بشار اسد باید بره یا هر جای دیگه، سعی میکنه یکی دیگر رو سر جاش بیارن و اگه ممکنه نزدیکترین آدمه که یک ذره مخالف بوده و توی همون تو حکومت بوده به عنوان اپوزیسیون و به عنوان نماینده و سخنگوی مردم سر جاش بذاره. این سیاست برای آمریکا و غرب قدیمیه، اما یه جایی هست که اینا نمیتونن این کارو انجام بدن، یه جایی هست که زورشون نمیرسه و به این دلیل زورشون نمیرسه که مردم قبول نمیکنن این پدیده رو. در نتیجه سعی میکنن آلترناتیو خودشون رو شکل بدن. این آلترناتیو متفاوته، ساختن دولت‌های موقتی که به اصطلاح بیرون سر هم میشه، راه انداختن کنفرانس‌هایی که الان نمونه‌اش توی لندن یکی دوتاش برگزار شده در مورد لیبی، مثل کنفرانسی که در مورد افغانستان برگزار شد در آلمان، و سعی کنن به اصطلاح یک مشت نیروهای محلی مرتجع متحد به آمریکا و غرب و منافع سرمایه‌داری رو بیارن جمع بکنن، به یه شکلی سرهم بکنن و به عنوان دولت و به ویژه نماینده مردم افغانستان طی بندوبستی به اصطلاح تحویل مردم افغانستان دادن که الان میبینیم دارن چیکار میکنن، چون قاچاق چیه جای همون قدیمی‌ها رو گرفتن و فساد داره از سر روشون بالا میره. در مورد لیبی همین کارو دارن میکنن، سعی میکنن در مورد تونس همین کارو بکنن، در مورد مصر همین اتفاق در جریانه. اما مواردی مثل لیبی به اصطلاح نتونسته این پروسه رو بگذرونه، خود مردم، خود اپوزیسیون زودتر از به اصطلاح بقیه دست به اصطلاح اقدامات رادیکالتر زدن، خود دولت متلاشی شده، ارگانای سرکوبش متلاشی شده، در نتیجه وقت برای این کارا نمونده، باید به اصطلاح اپوزیسیون رو تو متن اون جنگ شکل داد. و اینی که آمریکا بس نوفلایزون مطرح به اصطلاح بس نوفلایزون مطرح شد، البته قبل از اینکه غرب به این قضیه تمایلش نشون بده یا پیشنهاد بکنه، توسط اپوزیسیون لیبی مطرح شد، چون خطر قتل عامی در بنغازی در جریان بود و منتهی به نوفلایزون و یا بس ممنوعیت پرواز هوایی رو توی چارچوب لیبی، آسمان لیبی، به بلا فاصله با یه فرمولی که توی قطعنامه گنجانده بودن به حمله نظامی گره زدن و مسئله حمله نظامی و یک بار دیگه آوردن میلیتاریزم و لشکرکشی نظامی رو و ارتشای به اصطلاح کشورهای مختلفو که تو ناتو جمع شدن تو صحنه سیاست و به اصطلاح دوره‌ای که مردم دارن توی خیزش‌های توده علیه دیکتاتورا به پا خواستن، اینا اینو به میدون آوردن که به عنوان یک فاکتوری طرحش بکنن. به نظر من بحث یک جانبه. نکته که در سوال شما است که اینا میخوان انقلاباتو به اصطلاح زودتر سر و تهشو بیارن، آیا حمله نظامی جواب اینه؟ من میگم نه، جواب این نیست. برای آمریکا هم جواب این نیست، برای غرب و ناتو هم جواب این نیست، در هر جا جواب این نیست. در مصر حمله نظامی نکردن، در تونس حمله نظامی نکردن، در یمن، الجزیره، بحرین و بقیه کشورهای دیگه مورد لیبی اتفاق افتاده، حمله نظامی شده. ما موضعمون خیلی روشنه، ما مخالفتی با نوفلایزون نداریم، همونطوری که مخالفتی با نوفلایزون عراق نکردیم، چون صدام حسین میتونست مردم کردستان عراق قتل عام بکنه، همونطور که مخالفتی با نوفلایزون و منطقه ممنوعیت پرواز هوایی در آسمان بلگراد و یوگسلاوی نکردیم. اما ما به میدون آوردن سازمان میلیتاریستی ناتو رو، ارتش به اصطلاح کشورهای مختلف امپریالیستی رو که هدفش اینه که افق پیروزی مردم رو در یک حمله نظامی توضیح بده، ما اینو محکوم میکنیم، ما مخالف این هستیم. اتفاقا فکر میکنیم یک وجه و یک رکن پیروزی مردم شکستن استراتژی میلیتاریستی آمریکا و مخالفینش توی این کشور هستش و یک رکن دیگرش به زیر کشیدن دیکتاتوری که تو اون کشورها و هیئت حاکمان مختلف تا دهه‌های متفاوتی مردم تحمیل کردن. هیچ کدوم از اینا به تنهایی قابل قبول نیست و پیروزی مردم رو تعریف نمی‌کنه. و به نظر ما تا جا ما محکوم میکنیم شدیدن اگه اینا به اصطلاح بمباران میکنن مناطق مسکونی مردم و به مردم عادی حمله میکنن، زیر ساخته مملکت رو نابود میکنن، جامعه به اصطلاح مدنی رو نابود میکنن، شرایطی رو نابود میکنن که جامعه به اصطلاح از یه حالت طبیعی خارج میشه و بیشتر به سمت یه جنگ داخلی قبیله‌ای عشیره‌ای و غیره سوق پیدا میکنه و آدم ها آرزوی به اصطلاح همون دیکتاتوری سابق رو بکنن. اتفاقی که در عراق و افغانستان افتاده، ما ابدا موافق اینا نیستیم. به نظر من جنبش سوسیالیستی هیچ وقت در چنین شرایطی امکان پیشروی نداره و در چنین شرایطی به اصطلاح نمیتونه به نیروی بسیج کننده تبدیل بشه و همچین اوضاعی همیشه به نفع نیروهای کاملا دست راستی، کاملا ضد اجتماعی، کاملا ضد کارگری و کاملا ارتجاعی تموم شده. و در یک کلام آمریکا داره نقش خوش رو بازی میکنه، اروپای غربی داره نقش خوش رو بازی میکنه. اینا نمیخوان این تحولات به نفع مردم کارگر و زحمت کش و آزادی خواهی تموم بشه. تلاش میکنن این تحولات با یک تغییرات جزئی و برخی وعده ها به نفع بازم سرمایه، سرمایه‌دارا، حکومت های سرمایه‌داری و دیکتاتوری سرمایه تموم بشه، در صورتی که مردم علیه این دیکتاتوری دارن قیام میکنن و برمیخیزن. و تلاش به نظر من جنبش آزادی خواهی باید این باشه که سعی کنه مبارزه به اصطلاح تودای مردم توی کارگرا و تودای مردم توی کشور مختلف به این سمت سوق بده و سعی کنه یه پیروزی و یه سنگرایی رو فتح بکنه که بشه این سنگرا رو تخت پرشی کرد برای پیروزی بدتر. میخوام بگم جواب شما یک جواب سوال شما یک آریانه نداره. آیا آمریکا میخواد این کارو بکنه یا نه؟ دنیا امروز یه دهکده کوچیکیه، تو تمام کشورها تمام به اصطلاح معادلات سیاسی وجود داره، اینا بازیگرای صحنه هستن. اردوی ارتجاع بین‌المللی در یک کلام به شمول ارتجاع داخلی یکی از بازیگرای این صحنه هستن. ممکنه اختلافاتی بین اینا بیفته، یه جای مقابل هم قرار بگیرن، اما در تحلیل نهایی و نهایتاً اینا میخوان سرمایه‌داری باشه، میخوان حکومت به اصطلاح اقلیتی ناچیز و مفتخور بر جامعه حاکم باشه، حالا عشیره از قبیله سرمایه‌دار هر چی هستش، و اینا تماماً در مقابل آرزوها و امیال مردمی هستن که میخوان وضعیت رو تغییر بدن. و در نتیجه مردم اگه میخوان یه تاکتیک سیاسی روشن داشته باشن و در این حال به اصول آزادی خواهی و انقلاب و حرکت انقلابیشون پایبند باشن، اینه که نگاه بکنن در هر صحنه به طور کنکرت ببینن کدوم از کدوم فرصت ها و از کدوم شکاف های درون ارتجاع میتونن استفاده بکنن به نفع پیشبرد جنبش انقلابی خودشون، بدون اینکه به این یا اون بخش ارتجاع میدون داده باشن یا اینکه این یا اون بخش ارتجاع متحدش بشن یا توی مبارزه تقویت بکنن.
سیاوش دانشور، در همین اوضاع ما شاهد تظاهرات های در افغانستان و پاکستان بودیم علیه سوزاندن قرآن، و خب این حرکت قبلا هم سابقه داشت و کشید که دو آمریکا میخواست این کارو بکنه و نکرد و الان در متن این اوضاع داره این کارو میکنه. فکر میکنین که ارتباطی بین این قرآن سوزاندن و این حرکت های بسا علیه قرآن سوزاندن ارتباطی با تحولات خاورمیانه داره یا نه؟
دو تا نکته هست. من تحلیل سیاسی رو میگم، بیشتر نظر شخصی رو سعی میکنم بیان بکنم توی این مسئله. به نظر من تلاش کلیسا، تلاش راست افراطی در آمریکا، راستی که شبیه جنبش اسلامیه، فرقی نمیکنه، منتها نوع مسیحیشه، برای قرآن سوزوندن و اینا یک نوع تحریک آگاهانه جنبش تروریستی اسلام سیاسیه. و این تحریک آگاهانه به خاطر اینه که میدونن و روشنه براشون که به اصطلاح با چنین کاری اتفاقاتی توی منطقه تکرار میشه و اینا رو میدیای آمریکا، رسانه‌ها، نمیدونم دنیای غرب، همه زیر نور میذاره و میتونه اعمال فشار بکنه و حتی یه عده رو به دفاع از جنبش اسلامی بر به پا بخیزن. با این کارشون به اصطلاح تلاش میکنن اسلام سیاسی رو که به یه نوعی به حاشیه رفته یا به یه نوعی یکی از نیروهای ارتجایی و جنبش‌های ارتجایی توی ماجراها زیر ضربه دوباره زیر نورش قرار بدن. من فکر میکنم تماما این حرکت در عمق خودش ارتجاییه، راسیستیه، ضد آزادی خواهی، ضد حرکت و جوهر حرکت مردم برای آزادی و برابری رفاه، مطلقاً علیه مذهب نیست. چون اگه علیه مذهب بود همون کلیسای عقب مونده مرتجع باید در کنار اون قرآن انجیل هم آتیش میزد، باید تورات هم آتیش میزد اگه واقعا میخواد آتیش بزنه، ولی نمیکنه. بیشتر یک نوع نفرت مذهبی رو داره ایجاد میکنه و از این نفرت مذهبی فرضش اینه که دنیا به دو دسته، چند دسته تقسیم میشن، مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و غیره، و مردم بر اساس ملیتشون، مذهبشون تقسیم میشن و طبقات، جنبش‌های سیاسی، جنبش‌های اجتماعی، آرمان‌های اجتماعی اینا زیر سوال میرن همشون و در نتیجه یک نوع جنگ بین این گروه‌ها در میگیره و یه ادارم حتی وادار میکنه از دولت‌ها، از جریانات مرکز که به دفاع از جنبش اسلامی بر بخیزن، به دفاع از عقاید مسلمانان بر بخیزن، به دفاع از یا علیه سیاست راسیستی بر بخیزن و همینا میره توی جیب جنبش اسلامی. وقتی نهایتا شما این قضیه رو نگاه میکنیم میگه ارتجاع از این قضیه سود میبره. و نکته بعدی اینه که شما باید یه تفاوتی قائل شد. تفاوت هم اینه که مردم توی مصر به عنوان مثال نیومدن قرآن بسوزونن، نیومدن انجیل بسوزونن. مردم توی مصر وقتی مبارک حمله میکرد، به اصطلاح سنی ها دور اونایی که تشیع بودن، یه تعداد معدودی که نماز میخوندن میگرفتن که محافظتشون بکنن و داشتن به دنیا میگفتن که ما دعوای شیعه و سنی نداریم، ما دعوای آزادی و رفاه و برابری داریم. مردم توی لبنان گفتن مسیحی، مارونی، شیعه، غیره، افیون مردم، قومیت، ما آزادی میخوایم، سکولاریزم میخوایم. در بحرین مردم میگن ما نه شیعه ایم نه سنی، ما آزادی میخوایم. در سوریه همین حرفو میزنن. اون وقت یه ایده از همین سنی ها و شیعه ها و به اصطلاح سنی و شیعه و به اصطلاح مسلمان و مسیحی اومدن میخوان این رنگو عوض بکنن و به این قالب چارچوبی قالب ارتجایی بزنن. من فکر می‌کنم این حرکت تماما ارتجاییه، یک ذره به نقد اسلام و به نقد مذهب رفت نداره، یک ذره به آزادی خواهی و حرکت میلیونی تودای مردم توی منطقه رفت نداره، حرکتی زده، حرکتی راسیستیه، حرکتی به اصطلاح تحریک انگیزه و حرکتی برای تحکیم ارتجاعه. و خود کلیسا به عنوان یک نهاد سرمایه‌داری وسیع تو این ماجرا به میدون نیومده، موضع شدن مورد کل این تحولات و علیه اسلام اعلام میکنه تا ما ببینیم چی میگه که جوابش داده بشه. اما نکته اساسی تر اینه که آیا قرآن سوزوندن، کاری که کلیسا انجام داده یا فلان کشیش انجام داده، با کاری که به عنوان مثال یک جوان، یک زن ایرانی انجام میده یکیه؟ در ایران، در یا مثلا عراق یا در هر کشور دیگه به نظر من یکی نیست. اگه جوونی در ایران برگرده قرآن رو بسوزونه، زنی در ایران برگرده قرآن رو بسوزونه، داره میگه نه به آپارتاید جنسی، نه به حکومت اسلامی، مرگ بر اسلام، مرگ بر حکومت اسلامی، من اینا رو نمیخوام، این قوانین رو میخوام الغا بکنم، و داره اینو توی سوزوندن قرآن سمبولیزه میکنه. به نظر من حرکت کسی که تماما علیه جنبش اسلامی و حکومت اسلامی ایستاده این کارو میکنه با کسی که از موضع دستگاه مسیحیت داره این کارو میکنه، دو تا پدیده متفاوته. کسی که این دو تا رو کنار هم دیگه میذاره، به نظر من حرکت ضد اسلامی و آنتی اسلامیستی نسل جدید ایرانو پشت کلیسا و پشت سازمانهای دستراسی فاشیستی میبره. در صورتی که حرکت نسل جدید در ایران و حرکت آنتی اسلامیستی در ایران تماما همون اندازه علیه فاشیسم و راسیسم و کلیسا و یهودیت و مذهب و غیره هستش که علیه اسلامه. اینا اصلا تماما در دو جنس و در دو زمین متفاوت چیز قرار دارن. و بالاخره قرآن یک کتابه مثل بقیه کتابای دیگه، خیلی کتابا کهنه میشه، بازار فروش هم نداره، به عنوان یک کالا دورش میریزن. تورات، انجیل، نمیدونم، همه اینا یک کتابای، میشه دورشون ریخت، میشه سطل آشغال ریختشون، میشه آتیششون زد، میشه خمیرشون کرد. ما باید این تعصبات قدیمی، کهنه، عقب مونده، ارتجاعی، واپسگرا رو کنار بزنیم و قبل از اینکه این تعصبات، حتی قبل از کنار زدن این تعصبات، با متوجه این بشیم که یک تابوهایی رو برای ما درست کردن که یک چیزایی مرز ممنوع است. به نظر من جامعه آزاد مرز ممنوعه نداره. اگه کسایی دوست دارن قرآن بسوزونن، خب برن بسوزونن. اگه کسایی دوست دارن انجیل و تورات بسوزونن، خب برن بسوزونن. اگه کسایی دوست دارن همینا رو با هم بسوزونن، برن بسوزونن. اگه کسایی دوست دارن به مقدسات یه عده توهین بکنن، برن بکنن. یه عده دیگه میتونن برن یه حرف دیگه بزنن. جامعه باید آزاد بشه، حرفش رو بزنه، کارش رو بکنه، ولی ما باید معنی سیاسی حرکات معین رو در چارچوبای سیاسی مشخص درک بکنیم و اینا رو به اصطلاح با مسائل مختلف قاطی نکنیم. من فکر میکنم حرکت سوزاندن قرآن در آمریکا و توسط کلیسا نه حرکتی ضد مذهبی، بلکه حرکت فاشیستی برای تحریک اسلام سیاسی و برای میدون دادن به ارتجاع مذهبی به طور کلی در مقابل جنبش آزادی خانه توی خاورمیانه داره برجسته میشه.
شنوندگان عزیز رادیو صدای کمونیسم کارگری با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، برگردیم به ایران. اوضاع در ایران خب یه اقتصاد داغون، بیکاری فزاینده و خب درگیری ها در بالا و پایین ادامه داره. اوضاع سیاسی ایران چگونه میبینی؟
اوضاع سیاسی ایران در یه بنبست کامله بیشتر از هر زمانی، و با حذف دوی خرداد اینا نتونستن یک دست بشن، نه فقط یک دست نشدن، هزار پاره تر شدن. این معنیش اینه که علامتی که به مردم میده که این حکومت نمیتونه انسجامی توی خودش به وجود بیاره، محکوم به شکسته، محکوم به سرنگونیه. از نظر اقتصادی حزب ما و شخصا بارها توی مقالات هم نوشتم خیلی وقت پیش، که اگه کسی دو تا چهار تا اقتصاد سیاسی ایرانو بشناسه، اقتصاد در ایران داره به سمت یک فروپاشی تمام عیار میره، با کله داره به این سمت میره. فقط با کلماتی مثل بحران اقتصادی، مثل رکود، مثل رکود عمیق و فرمولای اینچنینی که در اقتصاد سیاسی رایجه قابل توضیح نیستش. امروز الان یه مدتیه که خیلی از رسانه‌های حکومت دارن اعتراف میکنن که وضعیت اقتصادی حکومت در آستانه یک فروپاشیه تمام عیاره، فاکتاشو میگن، مواردشو دارن توضیح میدن و سعی میکنن جلو بگیرن از این قضیه، چون بالاخره اگه اقتصادی جامعه فرو بپاشه هیچی ازش نمیمونه دیگه، سیاست که به جای خود. من ارزیابیم همیشه لااقل از یه سال و نیم پیش این بوده در مورد اقتصاد ایران، که جامعه ایران داره بیشتر به سمتی میره که شبیه آرژانتینیزه بشه، شبیه آرژانتین سال 2001-2 بشه، و این یه بحران معمولی و روتین سرمایه‌داری نیستش که با یه درجه کش و قوس اقتصادی، با درجه حمله به طبقه کارگر و زدن خدمات و غیره سر و تهش رو بشه جور سرهم کرد، یه مقدار منعطف شدن توی دیپلماسی و رابطه با دنیای غرب بشه، مثلا نیازهای اقتصادی و موانع رو برطرف کرد و مسئله رو به فرجام رسوند. این ریشه این بحران در یک چارچوبای عمیق‌تری ریشه به اصطلاح وجود داره و داره به یه سمتی میره که به جز این نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه. رابطه مردم با حکومت روز به روز داره وخیم‌تر میشه. به نظر من امروز سرنگونی طلبی و نه اصلاح حکومت به بستر اصلی سیاست ایران داره تبدیل شده، و حتی به درجه جلو رفته که جریانات دو خردادی و امروز سب سعی میکنن خودشونو به درجه با شعارهای مردم، با تمایلات مردم هماهنگ بکنن، که البته نمیتونن، تلاش مذبوحانه میکنن. اینا جریانات عقیمی هستن، رو به موتن، کارشون تمومه، ماکسیموم عمرشون به اندازه عمر جمهوری اسلامیه. در نتیجه ما با یه آینده روبرو هستیم که باید بیشتر راجع به بعد جمهوری اسلامی حرف زد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران به طور و کلی به ویژه در متن اتفاقات و منطقه سرنگونیش دیر شده، ولی رویدادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر سرنگونی جمهوری اسلامی هرچی زودتر تاکید میکنه. به نظر من جنبش اسلام سیاسی در ایران آخرین سنگرش رو از دست خواهد داد و به طور و کلی مهارش رو از دست میده، چارچوبش رو از دست میده. مردم میان که یک بار برای همیشه با این حکومت تعیین تکلیف بکنن، چون ما نمیتونیم شاهد باشیم که در تمام کشور منطقه اوضاع داره به هم میریزه، حکومت ها عوض میشن و تو ایران جناب خامنه ای و امثال اون سر کار باشن. این جزء غیر ممکن هاست. حتی اگه از قذافی هم بدتر بخوان به اصطلاح انجام بدن، این حکومت محکوم به سرنگونیه. در نتیجه در مورد سرنگونی حکومت بحثی نیست، در مورد این بحث است که آیا این حکومت با این مختصات سیاسی، با این چارچوب اقتصادی، با این شرایط به اصطلاح فوق بحرانی و با این رابطه به اصطلاح مردم و حکومت، با این نفرتی که وجود داره، اساسا راهی به روش باز هست یا نه؟ که پاسخ ما منفیه، خیلی راهی به روش باز نیست، و چون نمیتونه آزادی سیاسی بده، نمیتونه حتی جناحای حکومتی رو توی خودش هضم بکنه، نمیتونه اقتصاد به اصطلاح راه بندازه، نمیتونه به جوان ایرانی که کرور کرور توی بازار کار میان براشون کاری نیست به اصطلاح راهی نشون بده، نمیتونه حتی شرایطی مثل عربستان ایجاد بکنه که بگه بله سوبسید ازدواج میدم، کار میدم، بیمه بیکاری میدم، یا مثل کویت بر شهروند چند هزار دلار پول میدم. حالا چه کار دارین؟ ما دیکتاتور هستیم و به اصطلاح حق شما رو به رسمیت نمیشناسیم، شما رو به عنوان شهروند و آدم به رسمیت نمیشناسیم، نونتونه که تامین میکنیم آزادین. جمهوری اسلامی حتی به اندازه بحرین و عربستان نمیتونه نیازه روزمره اقتصادی مردم رو به اصطلاح برطرف کنه، خواستهشون جواب بده. در چه جمهوری اسلامی یک جریان رو به مرگ و تمام جدال در بالا و جناح بندی ها و دستبندی بانده مختلفش فقط بر سر اینه که چجوری بتونن این پدیده رو سرپا نگه دارن، نه بر بس بر سر اقتصاده، نه بس بر سر هیچی دیگه نیست. این حکومت داره میمیره، تموم داره میشه، جناهای مختلفی سعی میکنن نگرش دارن، مردم سعی میکنن با یه اردنگی بندازنش به اصطلاح تو قعری که از اونجا در اومده، و بنابراین ما با پدیده تحولات عمیق سیاسی در ایران علیه اختناق، علیه دیکتاتوری، علیه فقر، ولی حاکمیت سرمایه‌داری روبرو خواهیم بود. این وضعیت ایرانه که وضعیت اقتصادیش هم به هر حال روز داره اینو بیشتر تشدید میکنه و سرعت بهش میده.
سیاوش دانشفر، داریم به اول ماه مه نزدیک میشیم و اولین ماه مهی است که بعد از این دزدی آشکار دست بردن به سفره خالی کارگران با این حذف سوبسیدها در سال گذشته دولت در دستور کارش گذاشت. اینطور که به نظر میرسه اول ماه می امسال میتونه ویژگی های خاصی داشته باشه. به نظرتون چه ویژگی هایی رو میشه برای اول ماه می امسال و فعالین جنبش کارگری تعریف کرد؟
به نظر من اول ماه می امسال قبل از هر چیزی باید پرچم اعتراض علیه سرمایه‌داری، علیه حکومت اسلامی، علیه چارچوبای فقر و اختناق رو باید بلند کرد و برای رفاه، برای آزادی، برای برابری به میدون اومد. در مصر آمار دادن توی متن این تحولات که چقدر آمار دقیقی یا نه احتمالا دقیقی نیست، بدتر باید از این باشه، که 40% مردم حتی بیشتر از اون با روزی 2 دلار کار میکنن. در ایران با حقوق 33,000 تومان و 30,000 تومان و غیره باید حساب کرد که اگه حتی همون هم تازه به خیلی کارگران نمیدن، در خیلی کارگر کوچیک و بزرگ کارگرها دارن با روزی حدود 1 دلار کار میکنن، اگه حقوقشون هم بدن، اگه معوق نشه، اگه همه 300 تا و بالای 300 تا بگیرن کمتر از 2 دلار کار میکنن. در یه جامعه‌ای که ثروت غرق ثروته، غرق منابع نیروی انسانی داره، دانش داره، تکنولوژی داره، میتونه وارد بکنه، میتونه بسازه، میتونه مرفه باشه، میتونه آزاد باشه، میتونه برابر باشه، میتونه محترم باشه، و یه کشوری که چند تا انقلاب پشت سر گذرونده، این وضعیته. آیا مردم ایران اینو میپذیرن؟ به طور قطع نمیپذیرن، این کاملا روشنه. چه کسایی میتونن اینو تغییر بدن؟ سرمایه‌دارا میتونن تغییر بدن؟ خیر، نمیتونن، مطلقا نمیتونن. جنبش ملی اسلامی طرفدار حکومت و جناب موسوی میتونه تغییر بده، آخوند کروبی میتونه تغییر بده، خیر نمیتونه. خامنه ای و سپاه پاسداران و بس نمیدونم کوروش و منشور پاراجور و کوروش اینا میتونه تغییر بده، خیر اینا نمیتونه. این کارو فقط سوسیالیست تو ایران میتونه بکنه و در قلب اون طبقه کارگری اینا میتونه انجام بده. و در نتیجه راه حلی که باید مردم یک بار برای همیشه برای خودشون روشن بکنن که افق چیه و کجا میریم، چی میتونه نجاتمون بده، چی میتونه آزادمون بکنه، کدوم راه حل میتونه خوشبختمون بکنه، کدوم راه حل میتونه رفاه بیاره، کدوم راه حل میتونه نکبت و بدبختی و مهنت و بی‌حرمتی و بی‌حقوقی رو برداره، این راه حل تو سرمایه‌داری نیست، توی سوسیالیسمه، توی جنبش طبقه کارگره، توی جنبش سوسیالیستی کمونیستی کارگریه و این هستش. و بنابراین اول ماه باید فشرده این باشه. امروز شما بیکاری به بیکاری آمار بیکاری نگاه بکنین، بیکاری در جامعه ایران از هر جامعه بحران زده به شدت داغونی بدتره. به وضعیت بازار کار، نمیدونم تقسیم بندی به اصطلاح بخشای مختلف نیروی کار توی جامعه نگاه بکنین، میبینین شاخصا فاجعه باره. به حقوق کارگرا و پرداخت و مزایا و بیمه و غیره و غیره نگاه میکنین، میبینین یک باندبازی و شارلاتانیزم دزدی تمام عیار از سفره طبقه کارگر روزمره توسط کارفرماها و حاجی آقای مسلمان حکومتی و غیر حکومتی در جریانه.
به تهاجم به سفره کارگران نگاه میکنین، در قیاس با فرانسه و یونان و ترکیه و اندونزی و هر کشور دنیا میبینین فجیع ترین شکل به حمله به معیشت کارگر و حذف سوبسیدا در جریان، در صورتی که از بولیوی تا عربستان تا بحرین تا یمن تا همه این دولت‌های مرتجع منطقه سیاست حذف سوبسیدا رو کنار گذاشتن، جمهوری اسلامی هنوز داره پیش میبره و هنوز داره جون بی رمق طبقه کارگر رو به اصطلاح بیشتر میخواد بگیره و خونشو بمکه و در فقر و فلاکت و فحشا و بیماری و بیکاری و نداری و بیمسکنی نابودش بکنه. طبقه کارگر امروز اگه میخواد حرفی بزنه، این نیست که من چقدر حقوق میخوام، این نیست که من مسکنم حقمه، این نیست که من به اصطلاح بیمه بیکاری هم میخوام، این نیست که این مطالباتی که همیشه کارگر براش تو تاریخشون داد زدن اینو میخوام، اینا رو باید بگه و با تأکید باید بگه. اما طبقه کارگر توی اول معامله باید بگه جمهوری اسلامی نمیخوام، سرمایه‌داری اسلامی نمیخوام، یه راه حل دیگه ای دارم و جامعه ایران میتونه آزاد بشه، با راه حل کارگری آزاد بشه. این پیامو در هر شکلی که مقدور ممکنه و میشه گفت رهبران کارگری به نظر من در اول ماه مه در اجتماعاتشون، در قطعنامه‌هاشون، در تظاهراتشون، در اعتصاباتشون به دنیا بدن و باید نشون داد که طبقه کارگری ایران به عنوان یک آکتور سیاسی، به عنوان یک بازیگر، به عنوان کسی که اومده صحنه و به امیدی رو به جامعه میاره، باید اینو بیاره. امروز دیگه همه چیز در گروه اینه که این حکومت رو به ویژه تو متن اتفاقات منطقه نفی کرد و یه امیدی رو به جامعه برد که یه راه حل وجود داره و گفتش که اون راه حل چی هست. و به نظر من اون راه حل از سرمایه‌داری و از ترکیبایی از حکومت سابق سلطنتی و حکومت فعلی اسلامی و اپوزیسیونای جور و جورشون در نمیاد. این از سوسیالیسم و کمونیسم و کارگری در میاد، از طبقه کارگر در میاد، از جنبش سوسیالیستی و کمونیستی طبقه کارگر در میاد. و من فراخوان و دعوتم از طبقه کارگر ایران، رهبرای کارگری به ویژه فعالین کارگری با نفوذ، اینه که به اساس اهمیت به اصطلاح اول ماهمه امسال تو متن شرایط جهانی و منطقه‌ای نگاه بکنن، نقش در خورشون ایفا بکنن، جایگاه خودشون رو بدونن، سعی کنن نیروشون رو برای اون بسیج کنن. حتی اگه در اول ماهمه امسال نمیشه این مسئله رو به فرجام رسون که به نظر نمیشه، ولی میشه پیامش رو به جامعه برد، برای مراحل بعدی آماده شد و به عنوان کارگر باید ببونن رهبر آزادی جامعه در اول ماهمه میدون میاد.
سیاوش دانشبه، من فکر کنم تو عدد ها یه اشتباهی افتاد. البته یک دلار تو ایران معمولا حقوق کارگرا بالای 10 دلار هست، کسایی که کار میکنن، ولی حالت عمومی رو در نظر بگیریم حدود 10 دلار در روز هست حقوق کارگران تو ایران. مثل نیست، ولی سطح بیکاری بالا هست.
بله 300 تومن روزی.
مرسی که سیاوش دانشور با ما بودین. براتون شب خوبی رو آرزو میکنیم و همچنین به شنوندگان خوب.
آرزو موفقیت دارم. مرسی.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این بخش از برنامه توجهتون رو به ویژه برنامه‌ای که در گرامی داشته جان باختگان گردان شوان در شهر یوتبورگ ترتیب داده شده بود جلب میکنم. البته قبل از اون ترانه رو میشنویم و بعد به این برنامه توجهتون رو جلب میکنم. مرسی که با ما هستین.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمون رو میشدی؟
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهام و واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که جوونی و واسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازم گرفتی، منو تو گریه رسوندی. میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه تو زمان
خب میگن که ایرانی‌ها 2500 سال فرهنگ دارن، همیشه یه ساعت تأخیر رو دارن، ولی ما سعی می‌کنیم که برنامه رو با تأخیر اجرا نکنیم. حالا یه 10-15 دقیقه به ساحی 15 دقیقه آکادمیست که حساب میشه. قبل از هر چیز از همتون تشکر میکنم که تو این جلسه شرکت میکنین. تو این جلسه همونطوری که در اطلاعیش اومده بود، گرامی داشتیست از انسان هایی که در راه سوسیالیسم جان خود رو باختند، به خصوص رفقایی که در گردانشو هم بودند. نسیم رمضان علیه حتما در این مورد صحبت خواهد کرد. و اما قبل از این که برنامه رو شروع بکنیم، من به یاد تمام عزیزانی که در راه سوسیالیسم، در راه آزادی، در راه آرمان هاشون برای آزادی، برای رفاه انسان ها جانشون از دست دادن، کسایی که در حلبته جانشون از دست دادن و تمام انسان‌هایی که توی سال‌ها مبارزه زندگی خودشونو برای رفاه دیگران تقدیم کردن. با یک دقیقه سکوت برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم و بعد از سکوت یک اسلاید شوی هست در رابطه با گردان و شوهن، با هم تماشا میکنیم. بعد سیاوش دانشور یه صحبتی در رابطه با نسرین میکنه و بعد نسرین در رابطه با گردان و شوهن و اون خاطراتی که داره با ما عزیزان تقسیم خواهد کرد. پس این ردیف برنامه ها بود. با یک دقیقه سکوت به یاد تمام جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم برنامه رو شروع میکنیم. Thank you.
Da ba
امروز بنا به موضوع شنوداری سنگینه، برگشتن به واقعی که تعداد زیادی از بهترین رفقا شادم از دست داده و یا اینکه بازسازی صحنه جنگ که تعداد زیادی متاسفانه توش از بین رفتن حتما ساده نیست، ولی این سنگینی به نظر من یه گوشه از آرمان ماست، یه گوشه از جنگیه که تموم نشده، باید یه روزی تموم بشه. دعوای ما با جمهوری اسلامی تموم نشده، جنگ بر سر آزادی تموم نشده و توی این مسیر ما تلفات زیاد دادیم و خواهیم داد و صحنه‌های حتی چه بسا بدتر هم از این خواهیم داشت. اهمیت این جلسه به نظر من قبل از هر چیزی اینه که این رفقا یک برگی از در راه در واقع متحقق کردن یک تاریخی از کمونیسم در ایران جانشون رو باختن، یک برگی از تاریخن. شاید نقطه‌ای که این رفقا جان باختن شبیه پرلاشز فرانسه است. شاید اینا انقلاب نکردن، دولت در دست نگرفتن، ولی کمونارده اون مملکت بودن و برای این آرمان از بین رفتن و جانشون رو باختن. متاسفانه امروز خیلی اتفاقات افتاده در دو دهه گذشته. اون سازمانی که این رفقا بهش تعلق داشتن، جریانی که برای جنبشی که اون جامعه بود، تغییرات زیادی رو از سر گذرونده. روایت‌ها زیاد از اون زمان از جمله در مورد این رفقا، و اصلا مهمتر اینا خودشون حضور ندارن، زنده نیستن که از حقیقت دفاع بکنن، و در نتیجه کسایی که حضور دارن و پایبندن به همون راه و همون تاریخ و همون آرمان و همون پرچم و همون شعاری که خیلی هاشون تو آخرین لحظات با زنده با سوسیالیسم رفتن پایبنده، به نظر من موظف هم به اون رفقا، هم به تاریخ، هم به اون جنبش و هم به آتیه که از اون تاریخ دفاع بکنن. نسرین رمضان‌علی از معدود بازماندگان، همینطور که بخشی از شما شاید خیلی از این رفقای نزدیکتون ماها بودن و از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم میشناسیم، بخشی نمیشناسن. رفیق نسرین رمضان‌علی عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیست کارگری، اون زمان برای عضو پیشمرگ پارتیزان در گردان شوام بود و همراه با جلال برخوردار اشتباه نکنم رفیق جلال تنها بازمانده‌های این واقعه هستن. نسرین در مورد این فاجعه و همینطور مسئله بمباران حلبچه که برای جلو چشمشون اتفاق افتاده و برای روایتش از این تاریخ چی شد، چه اتفاقی افتاد و این قربانی هم که اساساً توسط ارتجاع منطقه از بین رفتن و مشخصاً جمهوری اسلامی و در متن جنگ ایران عراق مخواب برای این حرف بزنم. از این فیلم نسرین خواهش بکنم شروع کنم.
منم سلام میدم خدمت همگی شما عزیزان که تشریف آوردی و دعوت منو برای گرامی داشت یاد رفقای گردان شما قبول کردی. امروز روزیه که خیلی هم ممکنه برم میگن سیزده به در بیرون تفریح داشته باشن، همراه خانوادهشون باشن و از این روز گذشت کردم و حاضر شدم با هم دیگه یاد این عزیزان کمونیست رو، یاد این رفقای دیرینه رو که اسمشون، یادشون، خاطرشون تو ذهنها میمونه، با هم دیگه یادشون رو گرامی بداریم. من دوست دارم قبل از این که صحبتامو شروع بکنم به در واقع مردمی که من رو از میدان جنگ تا دوباره رسیدن به اردوگاه های کمله کمک کردن، از مرزها منو رد کردن، از جبهه های جنگ منو رد کردن، علارغم اینکه میدونستم رد کردن یه پیشمرگ کمله، پیشمرگ کمله کمونیست، پیشمرگ حزب کمونیست ایران اون موقع ممکنه با خطرات زیادی روبرو بشن و تمام این خطرات رو قبول کردم. از مسیرهایی که رد می شدیم و پاسگاه های کنترل بود، از خونه هایی که شب توش می موندم و مردم نگهبانی محله رو می دادم که نسرین پیشمرگ گردان شوان یهو دست جمهوری اسلامی نیفته، یهو نیان محله رو محاصره بکنن و نسرین دستگیر بشه. من به احترام تمام این انسانهایی که من رو کمک کردن دوست دارم اینجا این فرصت که هستش ازشون قدردانی کنم و به احترام تمام اون فداکاری ها جسارت ها سر تعظیم فرود بیارم. من فکر میکنم بدون کمک مردم ممکن بود که منم نجات پیدا نکنم. تو منطقه‌ای بودیم، نه منطقه رو میشناختم نه میدونستم که چیکار باید بکنم، ولی این مردم من رو نجات دادن. و همینجور از نجات برزنجی تشکر میکنم که به یاد گردان شوان و یاد بمباران حلبجه این آهنگ رو به گردان شوان و به بیش از 5000 قربانی بمباران حلبجه تقدیم کردم و دوست داشت که سهمی داشته باشه تو گرامی داشته رفقای گردان شوان و همینجور مردم بمباران شده حلبجه. اگه من صحبتامو شروع کنم خیلی ها ممکنه سوال باشه براشون چطور بعد از 23 سال من تصمیم گرفتم که تو جلسه عمومی گذشته از گرامی داشت این رفقا در مورد کل فاجعه میخوای صحبت بکنیم. من فکر میکنم شاید برای تعدادی از شماها که میاد این اسلاید شو میبینی رفقایی رو میبینید که باشون هم سنگر بودید، میشناسیدشون تو کمینا، تو نگهبانی ها، تو درگیری ها، تو این که همین رفقا موقعی که گروه پیشروی بودی میومدن پس گردن تو میگرفتن میگفتن تو جلو نرو من میرم. دعوا سر مرگ بود، دوست داشت که رفیقش بمونه علارغم این که میدونست که خطر مرگ تهدید میکنه. برای خیلی از شماها این یک کابوسه، برای من دو کابوس بود. از یه طرف چشمامو باز کردم وقتی به هوش اومدم در میان جنازه رفقای کمونیستم چشمم رو باز کردم و وقتی اومدم این طرف دیدم چطور واقعا هزاران نفر، کودک، پیر، جوان، زن، مرد بی‌رحمانه سیاه شدن توی خیابونا افتادن. کابوس مرگ گردن شو هم برای من یه طرف قضیه بود که بعد از سال‌ها نتونستم اینو بفهمم، نتونستم اینو درک کنم، نتونستم اینو هضم کنم، هنوزم کابوسش تو ذهنم. منتها کابوس خود حلبجه، اطراف حلبجه، کابوسی که وقتی که رد می شدی تو اون منطقه هنوز بوی جنازه انسانهایی که بیخبر از همه چی بودن و اون جنگ به اونا هیچ تعلقی نداشت بلند بود. برای من این دو فاجعه چیزیه که شاید روزی با مرگ خودم این کابوس ها پایم پیدا کنه. هر روز، هر دقیقه، هر لحظه تو مبارزاتم، تو صحبتام، تو تظاهراتی که میرم، تو صحبتی که میکنم، تو شعاری که علیه جمهوری اسلامی میدم، چهره این رفقا هستش، چهره تک تکشون که چه واقعا به معنای جنگی که تحمیل شده بود جون این انسان‌های شریف و کمونیست رو گرفت. این کابوس برای من هیچ موقع پایان نداره. روز 15 در واقع مارس 26 اسفند بعد از ظهر بود، شبش قرار بود که همیشه دوتا مقر داشتیم، دوتا مدرسه بود، مسابقه میدادیم، مسابقه پینگ پونگ، مسابقه شطرنج، مسابقه غذا درست کردن. پل ما مسئول این بود که غذا درست کنه. اون روز قرمه سبزی بود. یادم نمیره جمال اسکندری وقتی که این سبزیه رو سرخ کرده بود گفتش نسرین بیا ببین سبزیه رو کردم مثل چای اینقدر سرخ شده. نرسیدیم قرمه سبزی رو بخوریم. صبح که بیدار شدیم حدود ساعت 10 اینا بود، منطقه شروع شده بود به توپ باران کردن. سربازای عراقی اومدن رو به مقرای ما که زخمی بودن. فداکاری، جسارت، از خودگذشتگی، آرمان‌های والای انسانی این کمونیست‌ها قابل تقدیس بود. قابل تقدیس هستش. نمیدونم، شاید اگه یه روزی دنیا دست ما باشه به یاد دونه دونه این انسان ها، نه تنها اسکار ها، مجسمه هاشون رو ساختن. سربازا ما میدونستیم علارغم این که قربانی هستن ولی دارن جنگی رو تحمیل میکنن که ما هم داریم توش قربانی میشیم. جنگی که جنگ ما نیستش. سربازا رو مداوا کردیم. ساعت حدود 12 بود به ما گفتن که باید منطقه رو خلوت کنیم، از مقرامون بیایم بیرون. ما نه مالی داشتیم، نه ثروتی داشتیم، هیچ چیزی نداشتیم. شاید تنها چیزی که بود چند تا عکس، خاطره هایی که داری با خودت، چند تا نامه از رفقات که برات نوشته بودن. گفتم بهمون هیچ چی رو نمیتونید به اون صورت با خودتون بیارید، بهترین چیز همینه که حمایل و اسلحه‌تون رو بیارید. بچه ها خودشون رو جمع کردن، از مقر را افتادیم به طرف سیروان. سیروانی که چیزایی میگم، شاید آدمی که خیلی اهل هنر باشه یه چیزایی رو بیان میکنه، میگه میادگاه عاشقان، میگه نمیدونم سیروان ما رو در خود فرو برد، سیروان شعرهای زیادی گفتن. چطوری گردانشون کنار دریاچه سیروان قتل عام شد؟ معمولا گردان شوان گردان معروفی بود، کمونیستای برجسته، آدمهای سوسیالیست، گروه که جسارت داره، پایگاه میگیره، میره دشمنو شکست میده، میره در میان مردم تبلیغ میکنه، ترویج میکنه آزادی، برابری، رفاه. گردانی که بارها و بارها تو کمینهای بزرگی افتاده بود، منتها تونسته بود نجات پیدا کنه با کمترین هزینه. گردان ما اون گردان نبود دیگه، یه گردان پشت مرزی بود که یه تعداد بچه توش بودن، شاه و همه لفته اینا کسایی نبودن که یه دوره آموزشی دیده بودن، اینا بچه بودن، تو باطلاق ها گیر کرد، تو نیزاری که توش مخفی شده بودیم گیر کرد. عزیزه اعظمی و خیلی های دیگه، محمود سجادی، اینا کسایی بودن اومده بودن که بهار رو، نوروز رو در کنار فامیلاشون، دوستاشون توی بیاره که تو گردان شوان بود جشن بگیرن. نوروز ما خونین شد مثلا. گردان ما راه افتاد، متوجه شدیم که چیزی که ما متوجه شدیم، چیزی که من متوجه شدم، چیزایی که من به خاطر دارم، من نمیخوام به چیز دیگه نگاه کنم، من اون مسیری که من بودم، ائتلاف احزاب ناسیونالیست کرد عراق با جمهوری اسلامی و حمله به اون منطقه بود. این احزاب شدن ذات کمین جمهوری اسلامی، اونا حمله رو کردن، جمهوری اسلامی با آتیشش توپخونه های بزرگش منطقه رو توپباران و بمباران کرده. این احزاب میتونستن شاید ما رو کمک بکنن، نکردن. وقتی که از بیاره به طرف سیروان راه افتادیم، آفتاب قشنگی بود، داشتیم هنوز جد میگفتیم، داشتیم هنوز میخندیدیم، فکر نمی کردیم این گردان شوانه یه همچی اتفاقی براش بیفته. از کنار صف ما صف حزب دموکرات بود، صف اونام شاید برنزی ما بود یا بیشتر بود، نمیدونم، میدونم صف اونام بود. چه زد و بندهای اون پشت قضیه بود نمیدونم، ولی خون از دماغ یک دونه پیشمرگ حزب دموکرات نیومد و گردان ما از بین رفت. اون روز اومدیم توی، در واقع قرار بود شبش از سیروان ما رو با قایق رد بکنه، اومدیم واحدی که قرار بود بیاد کمک بکنه، این واحد افتاد توی کمین، نمیدونم کمین جمهوری اسلامی یا کمین دولت عراق، به هر حال این تیم از بین رفت و ما موندیم که مجبور بودیم دوباره برگردیم تو روستای سیروان. هیچ موقع یادم نمیره تو اون خونه که بودیم، من بودم، صباح بود، لفته بود، آلسم بود، جلال کاکی بود، داشتیم شطرنج بازی میکردیم و همینجوری که نگاه میکردیم میدیدی چند تا از بچه ها با حرص و بلع زیادی دارن از آزادی زن و مرد صحبت میکنن، پدیده در واقع زن مسلح توی کردستان عراق پدیده خیلی بغرنجی بود، براشون قابل قبول نبود. سوال مرد خونه که چطور میشه آتیش و نفت رو کنار هم گذاشت، با اون دفاع جانانه پیشمرگای کمونیست انسان‌های آزادی خواه و برابری طلب روبرو بود، چطور توضیح میدید که انسان‌ها برابرن؟ چطور توضیح میداد که زن و مرد فرقی با هم ندارن، باید حقوق برابر داشته باشن؟ و این تصور که بنزین و آتیش هست، زن و مرد در کنار هم نمیتونن تو یک سنگر باشن، تنها نشون از یک گوشی کوچیک از یک واقعیت بزرگ بود که این انسان ها چقدر آرمانگرا بودن، چقدر ایمان راسخ داشتن به مبارزه‌ای که دارن میکنن. اون روز رو توی ما سیروان موندیم و فقط شاهد بمباران های شدید بودیم. عصرش را افتادیم که به طرف سیروان بیاییم. فکر کنم خود من جز اونایی بودم که اولین کسایی بودم که حالم بد شد، چشمم نمیدید. فکر میکردیم چون بارون میاد آسمون اینجوری ابریه، یه بخشش مال اینه، چشممون نمیدید. هیچ موقع یادم نمیره که خطه اومد، گفت به من، گفت نصری تو دیگه کور شدی، نمیتونی راه بری. منو کول کرد، مسافت زیادی منو آورد، هم گل بود هم بارون میبارید، وضعیت خیلی بدی بود، ولی یکی بعد از دیگری به نسبت وضعیت بد جسمی رفقا داشتن از پای در میومدن. اصلا من یادم نمیره شاهو دیگه هی داشت بالا میآورد تو همون مسیر راه. عزیزه تقریبا بیهوش شده بود، بمباران شیمیایی شده بود، ما نمیدونستیم که بمباران شیمیاییه، یا حداقل خود من زمانی فهمیدم که بمباران شیمیایی شده حلبجه که من برگشتم دوباره توی سیروان بعد از خود این قضیه. روزش توی نیزارها خودمونو مخفی کردیم، چیزی همراه نداشتیم، ولی همون لقمه نونی که بچه ها هم رو داشتن داشتن با هم تقسیم میکردن. این جورایی عادی بود، حاضر بودی لقمه نونتو خودت نخوری ولی بدی به رفیقه، گذشت میکردی. یا سیگاری که مونده بود، ده نفر هر کدوم یه پپ میزدن، اون روز با سختی زیادی ما به هوا تقریبا داشت تاریک می شد. به ما گفتن اون وره آب که راه بیفتید بیاید، قایقا می خوان بیان. قایقایی که هیچ موقع نیومدن و فقط ما اسمش رو شنید، مثل همیشه به سب شدیم با فاصله. راه که افتادیم تازه یه حالتی بود که این ور ما تو نیزارا بیرون می اومدیم، یه سری درخت بود، از تو درخت ها دیدیم که نیرو اومد، نمیدونستیم نیروی کیه. من بودم، رضا فتحی بود، رضا تسلیحات، جلال بود، صباح بود، فرهاد وکیلی بود، طاهر قوامی بود. طاهر به من گفت، گفت کفتی بر کن، تو بازم کفتی ده بر. من هول داد، افتادم توی یه جوب. با اولین تیراندازی ها رضا جان با تلاش کردیم که تمام جلال برخوردار، گفت بری کارت شناسایی ما رو بیاری که ندونن کمال هست. ما نمیدونستیم، ما میدونستیم اونا نیروهای جمهوری اسلامی هست با این باند هایی که بسته بودن. آیا اونا میدونستن ما گردن شوانیم؟ یه واحد از پیشمرگان کومله هستش، اینا رو نمیدونستیم و تلاش میکردیم که هر جوری شده اینا نفهمن و شاید حتی فکر کنن که یه واحد از یکیتیه یا هر چیز دیگه. منتها درگیری شروع شده، میدونم کل درگیری چقدر طول کشید، میدونم صحنه های زیادی رو امروز که بهش فکر میکنم میبینم. گاه هم فکر میکنی من همیشه این پل فاتحان پل رو نشون میده، توی آلمان نمیدونم اینجا سالی یکی دو بار نشون میده، همیشه نگاه میکنم آخرین مقاومت پشت اون سنگ های قبره هستش، صدا میکنن هم دیگر رو، میخوان از هم با خبر باشن که زندن. یا این که یکی زخمی سعی میکنن که کمکش کنن، اون حالت رو داشتی. شاید هم گاهن نمیتونستی هیچ کی رو کمک بکنی، نمیتونستی، زیر آتش بودی. فقط من میدونستم که، یا میدیدم، به خصوص اونایی که بچه بودن توی این لجن ها، توی گلاکی گیر کرده بودن، در بکشن بیرون، درشون بیارن. مثلا واقعا چهره سبا هیچ موقع برای من فراموش نمیشه که همش در تلاش بود یکی رو از این تو گلا در بیاره. بچه هامون نصف واحد که بچه های بودن به لحاظ جسمی ضعیف بودن، گیر کرده بودن، اونای دیگر هم یه جوری اسیر میکرد. واحد واحد رزمی نبود، منطقه شناخته شده ای نبود.
دوستان عزیز، بخشی از مراسمی را که در گرامی داشته یاد جانباختگان گردان شوهان در شهر یوتوبوری برگزار شده بود شنیدید. امیدواریم که بخش‌های دیگر رو در زمان‌های دیگر بتونیم پخش بکنیم. دوستانی که علاقمند هستند میتونن فیلم‌های این مراسم رو از روی سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org یا .net ببینن. ایام بکام.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org